بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی من، آمدی تا در دفتر حیات سرمشق باشی و نقش ماندگاری زن را در صحیفه بیرنگ خاک رقم زنی. بر زمین نازل شدی تا افلاک خاک کف پایت را توتیای ادراک خود سازند، ای آسمانی تر از حوریان بهشتی. با موضوع الگوهای قرآنی در خدمت شماییم و داستانی دیگه از قصص قرآن رو درباره زنان بررسی میکنیم و از سخنان کارشناس ارجمند استاد خانم ساسانی بهره میبریم. امروز قصد داریم داستان حضرت سلیمان و بلقیس ملکه سبا. داستان زیباییه که میشه نکته های آموزنده رو از اون برداشت کنیم. همونطوری که توی برنامه های قبل هم اشاره کردیم، هر کدوم از داستان های قرآنی پیام هایی رو به ما میدن که باید به دقت اونا رو بررسی کنیم. در داستان حضرت سلیمان، واکنش های بلقیس ملکه سبا در مقابل حضرت سلیمان و پیام ها و نامه های او بسیار آموزنده است. حالا خانم ساسانی، فکر میکنم برای شروع بحث بهتره که در ابتدا از فرستادن نامه حضرت سلیمان به دربار ملکه سبا و واکنش او شروع کنیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات سوره مبارکه نمل قضیه حضرت سلیمان رو بیان میکنیم. اون هنگامی که ایشون از خدا تقاضا کرد یه سلطنت عظیمی در اختیار او قرار بده و اون هنگامی که دعای ایشون مستجاب شد، یک سلطنت و حکومت عظیمی فراهم شد که حتی بر نظام طبیعت هم سیطره داشت. وقتی ایشون متوجه شد یکی از پرندگان غیبتی داره، پیگیری کرد و متوجه شد که او خبری رو برش آورده. این خبر خیلی جلب نظرش رو کرد. این پرنده در کلامش بیان میکنه که من در این مدتی که نبودم سری زدم به یک سرزمینی. بله. در اون سرزمین مواجه شدم به اینکه یک زنی حکمرانی اون کشور رو عهده داره و اوتیت من کل شی. البته سلطنت این زن بسیار عظیمه، همه امکانات در اختیارشه. شاید اشاره داره به اینکه آخرین علوم و دستاوردها و صنایع در اختیار این حکومت قرار داره. به هر حال یه سیطره عظیمی داره. ایشون وقتی در جریان این خبر قرار گرفتن، فرمودن که من بررسی میکنم. صدقت ام کنت من الکاذبین. باید معلوم بشه که این خبر راسته یا کذبه.
درست.
وقتی بررسی کرد، معلوم شد که این خبر خبر قطعی است. تصمیم گرفتن یه اقدامی انجام بدن. یک نامه رو نوشتن. این نامه رو به دست اون هدهد دادن. فرمودن اذهب به کتابی هادا فالقهی الیهم. این نامه رو ببر، در اختیارشون قرار بده. ثم تول عنهم. منتها وقتی نامه رو به سوی اونها انداختی، خودت یه گوشه بنشین و منتظر باش عکس العمل اینها رو بررسی کن، ببین چگونه رفتار میکنن.
بله.
با اینکه این نامه وقتی در دربار بلقیس قرار گرفت، نامه رسان معلوم نبود، یعنی از طریق عرف رسمی دیپلماتیک این نامه در اختیار بلقیس ملکه سبا قرار داده نشده بود. ولی در این حال وقتی ایشون مواجه با این نامه شد، کیاستش اقتضا کرد که این نامه رو بررسی کنه. با اینکه به ظاهر نامه کوچکی بود، ولی این مطلب مورد توجه او قرار گرفت. وقتی از مضمون نامه مطلع شد، سران حکومتش رو جمع کرد، یه جلسه شورایی برگزار کرد.
بله.
در اون شورا خطاب به درباریانش می‌فرماید یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. بدانید که یک نامه برای من آورده شده. فرستنده این نامه معلوم نیست، ولیکن همین قدر معلومه که این کتاب از یک کرامتی برخورداره. حالا این لفظ کرامتی رو که ایشون ذکر میکنه، ممکنه برگشتش به محتوای نامه باشه که متن نامه کریمان است، ممکنه برگشتش به شخصیت نویسنده این نامه باشه که برای بلقیس مشهوده. از اونچه که در نامه نوشته شده بحث و گفتگوی زیادی نیست، ولی ظاهراً اون محورهای اصلی این نامه رو برای درباریان بیان میکنه. اینکه این نامه من سلیمان از ناحیه فردی است به نام سلیمان.
بله.
و مضمون نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی مبدأ توحیدی داره و محور اصلی نامه رو این کلام تشکیل میده که الله تعالو علی و اتونی مسلمین، بر من برتری نجویید و سعی کنید تسلیم باشید در مقابل اونچه که ذکر میشه. بعد از اینکه طرح قضیه میکنه با درباریانش، خب طبیعتاً از اونها نظر میخواد، خصوصاً با صراحت اعلام میکنه افتونی فی امری، یعنی فتوا بدید، حکم بدید که من با این نامه باید چگونه برخورد کنم. اینکه تعبیر به فتوا میکنه میخواد در واقع توجه اونها رو جلب کنه به اینکه مطلب مهمی است، باید دقیق نظر بدن. و بعد ذکر میکنه که من در هیچ امری بدون مشورت با شما اقدامی نکردم، یعنی یه حکومت استبدادی نداره بلکه یک نظام مشورتی رو طراحی کرده. اون چه که درباریان بیان میکنن، خب با توجه به محور نامه که تقاضا کرده که سلطه و برتری بر من نجویید، اینا احساس میکنن ما باید یک برخورد قاطع نظامی داشته باشیم. بیانشون اینه: نحن اولو قوتن و اولو بحثن شدید، ما امکانات داریم، لشکر داریم، تسلیحات داریم، میتونیم برخورد کنیم و اینها رو جای خودشون بنشونیم. ولی ایشون این نقل رو نمیپسنده، احساس میکنه که میشه زیرکانه تر از این رفتار رو داشته باشه. نظرش اینه که من ابتداءن باید بررسی کنم که آیا سلیمان پادشاه یا پیامبره. اگر پادشاه باشه، منطق پادشاهان اینه که اذا دخلوا قریتن افسدوها، هر جا که لشکر کشی کنن فساد و تباهی ایجاد میکنن و عزیزان رو به ذلت و اسارت میکشونن. اگر پادشاه باشه خب طبیعتاً یک برخورد دیگری رو میطلبه، اما اگر پیغمبر باشه ما باید به گونه دیگه با او برخورد کنیم. پس بنابراین مترصد اینه که یک راهی رو در پیش بگیره که اولاً از مکنون سلیمان مطلع بشه که پادشاه از یا پیامبر به نسبتی که تخلیه اطلاعاتی میکنه یه مشی رو در ارتباط با او پیش بگیره.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. از این داستان پند میگیریم که ملکه سبا بلقیس از کیاست و زیرکی خاصی برخوردار بودن و این کیاست و زیرکی رو توی پادشاهی و حکمرانی خودشون استفاده و بهره کافی ازش میبردن. خیلی ممنون و سپاسگزارم از صحبت های شما خانم ساسانی.
به نام یگانه هستی بخش، اجازه بدید که برای تقدیم اولین گزارش بفرمایید که قصه های قرآنی رو چقدر مطالعه کردید و زمانی که قرآن مطالعه میکنید چقدر به این قصه ها برخوردید، مواجه شدید با این قصه ها؟
متاسفانه به خاطر کم بوده وقت ما فقط روخونی قرآن رو میکنید، متاسفانه به قصه هاش نمیرسه.
فرصت نکردید به اصطلاح به معنای آیات و اینها فکر بکنید و تعمق بکنید؟
خانمای خانه‌دار به این کارا واقعا نمیرسه.
خب مثلا قصه حضرت سلیمان و ملکه سبا، حالا تو قرآن که نمیدونم دقت نکردید ندیدید؟
تا حدی اون داستانشو تا حدی میدونم.
ولی چقدر شنیدید؟
شنیدنش در حدی که به حساب حضرت سلیمانی بوده، با تمام حیوانات زبونشون رو آشنا بوده، به اضافه اینکه هدهد یه شانه به سر یه حیوانی بوده که به سرزمینی میره و خلاصه بلقیس رو میبینه و که خدا رو عبادت نمیکنه و پیش حضرت سلیمان میاد و اطلاعات میده. تا همین حد تقریبا.
میدونید تو چه سوره این قصه اومده؟
متاسفانه نه.
دوست داری دلتون میخواد که آشنا بشید با این شخصیت ها، بیشتر بدونید در مورد این عزیزان؟
مسلماً بله، اگه وقتی باشه حتما.
انشالله که فرصت و این سعادت رو پیدا بکنید، بیشتر مطالعه بکنید.
انشالله که همه ما این سعادت رو پیدا بکنیم که از نکات و مفاهیم ظریف و دقیق آیات قرآن بهره کافی رو ببریم و در زندگی خودمون استفاده بهینه بکنیم ازش انشالله. خب خانم ساسانی، توی آیه 35 سوره نمل نکته‌ای وجود داره که در خور تأمله، اونم اینه که بلقیس بعد از مشورت و تفکر هدایایی رو برای حضرت سلیمان میفرسته. نکته به نکته این آیات به ما میگه که این زن در تمام مراحل اندیشه میکنه و بدون تدبیر کاری رو انجام نمیده. لذا وقتی هدایایی رو برای حضرت سلیمان میفرسته باید پرسید چرا این کار رو انجام میده، چه هدفی داره و ما چه نکته هایی رو میتونیم از این آیات بیاموزیم.
بله، عرضی که خدمتون داشتم این بود که ایشون برای این که به این تشخیص برسه که سلیمان پیامبر است یا پادشاه، تصمیم گرفت هدایایی رو برای ایشون ارسال کنه. وقتی این هدایا رو در محضر حضرت سلیمان تقدیم کردن، ایشون خیلی نگران و ناراحت شدن. فرمودن: بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما میخواید با این هدایا مرو فریب بدید. اون چرا که خدای متعال به من داده بیش از اون چیزیه که شما به من تقدیم میکنید. بعد به اون افرادی که اومده بودن محضرشون پیغام دادن که شما به حاکمتون اینجور بگید که اگر از در تسلیم نیاد باید منتظر برخورد قاطعانه ما باشید.
درسته.
این مطلب اصطلاحاً در کتب فقهی به عنوان جهاد ابتدایی مطرحه، یعنی جهاد علیه کفر و شرک و نفاق. تا وقتی بت پرستی وجود داره مرزهای اسلام و دیانت تأمین نداره، لذا بت پرستی دین نیست بلکه خرافه است. ایشون تصمیم گرفت که این خرافه رو براندازی کنه و وقتی این افراد اومدن خدمت بلقیس و گزارش رو دادن، ایشون احساس کرد به واسطه این مکاتبات نمیتونه خبر قطعی پیدا کنه. تصمیم گرفت که خودش بیاد از نزدیک بررسی کنه، با جناب سلیمان بحث و گفتگو داشته باشه تا در محضر او بتونه تصمیم آخری رو بگیره.
درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم از صحبت‌های ارزنده شما.
شما از بانوان نمونه و کسایی که شناخته شده هستن و ازشون زیاد یاد میشه، کدومشون رو میشناسید؟
حضرت زهرا رو از همه بیشتر میشناسم. حضرت خدیجه هست، حضرت آسیه هست، حضرت مریم هست.
بانوی به نام بلقیس رو چی؟ ایشون رو هم میشناسید؟
بله، ایشون هم اسمشون در قرآن اومده.
میدونید کیه؟
یکی از پادشاهان یکی از کشورها بوده، کشوری سبا فکر میکنم. پادشاه اون کشور بوده که خورشید پرستم بودن، که هتوت پرنده حضرت سلیمان به اون کشور سفر میکنن که جریان رو به حضرت میگن که ایشون هم با یک چشم به هم زدن اون تا تختشون اینشون رو میارن به کشور حضرت سلیمان.
حضرت سلیمان کی بودن؟
پیامبر بودن دیگه، پیامبر اون زمان.
چقدر در مورد ایشون میدونید غیر از اینکه ایشون پیامبر بودن؟
والا الان چیز حضور ذهن ندارم. ایشون پسر حضرت داوود بودن دیگه.
نسبت حضرت سلیمان و خانم بلقیس رو هم میدونید؟
نسبتشون نخیر، فقط میدونم که از اون کشور که و ایشون هم مسلمون میشه.
مطالعه خیلی نداشتید؟
خیلی اونطور مطالعه نداشتم، ولی خب اون چیزی که در سطح قرآن یه بار برای بچه‌ها چیز میکردم اون در اون سطح اطلاع دارم، بیشتر از اون اطلاع ندارم.
متشکرم از شما.
خانم ساسانی، حالا میخواییم توی این قسمت از برنامه از دربار ملکه سبا بریم به دربار حضرت سلیمان، لحظه ای که ملکه سبا در دربار حضرت سلیمان حاضر میشه. ماجرا به اینجا که میرسه واقعا جالب توجه میشه، به خصوص ایمان آوردن ملکه سبا. برامون از ماجرای دربار حضرت سلیمان بگیم و به خصوص سخنی که بلقیس در هنگام ایمان آوردن به خدا بر زبان جاری میکنه. ما چطور میتونیم از این واقعه و از این سخن پند بگیریم؟
ایشون وقتی تصمیم گرفتن که مستقیما بیان از نزدیک قضایا رو بررسی کنن، وقتی وارد اون مرکز فرمانروایی جناب سلیمان شدن، ایشون از قبل یه تمهیدی کرده بود، دستور داده بود تخت ملکه رو در اونجا حاضر کنن. در این حال یه تغییراتی در این تخت ایجاد کرده بود. از باب اینکه فتانت و زیرکی این زن رو سنجش کنه، از او سوال کردن که آیا این همون تختته؟ یه نگاهی به این تخت کرد، یه جواب زیرکانه ای داد که انهو هو، گویا این همون تخته. یعنی نه به صراحت تصدیق کرد همون تخته، نه تکذیب کرد.
درست.
این مقام فتانتش برای حضرت معلوم شد. تو بحث و گفتگوهایی که اینجا پیش اومد، ایشون متوجه شد که تا به حال مسیر غلطی رو در پیش گرفته بوده. عرض میکنه اوتین العلم من قبلها، ما از قبل البته حقایق برامون روشن بود، مطالبی رو میدونستیم، ولی چرا برخلاف اونها عمل میکرده؟ یه نقل مرحوم علامه در المیزان داره، ایشون میفرماید از ترس افکار عمومی که اونها نوعاً اهل کفر بودن، ایشون تبعیت میکرد و حالان که براش مسلم شده بود که حضرت سلیمان پیامبره و اینجا اظهار میکنه که کنا مسلمین، ما از در تصدیق و تسلیم بر اومدیم. قولی رو که بیان میکنه شبیه قولی است که حضرت آدم بیان میکنه، ولم تو نفسی، خدایا من در حق خودم ظلم کردم، ولی بعد از این میخوام یک مسیر سلوک معنوی رو در پیش بگیرم. اسلم تو مع سلیمان، همراه با سلیمان میخوام جزء تسلیم شدگان در بارگاه حق باشم، اونم لله رب العالمین، نزد خدایی که رب العالمینه. این کلام رو وقتی ما مقایسه میکنیم با کلام ساحران که در بارگاه فرعون ذکر کردن، اونا نهایتاً حرفشون این بود که آمنا به رب موسی و هارون.
درسته.
ما به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم.
درسته.
ولی ایشون نه، ایمان رو صرفاً به پروردگار موسی و هارون بیان نمی‌کنه، بلکه به رب العالمین ایمان آورده. نهایتاً طبق نقل‌های مشهور تاریخی مفتخر میشه به ازدواج با حضرت سلیمان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، داستان بسیار شیرینی بود، استفاده کردیم. انشالله که توی برنامه بعدی هم این داستان و این موضوع رو باز هم پیگیری میکنیم و به نکات ارزنده دیگری از این آیات اشاراتی داریم. خب دعوت میکنم در این بخش از برنامه ریحانه شنونده سخنان دکتر سنگری باشید در مورد بانوان نمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که با شناخت الگوها و اسوه های بزرگ، به خصوص زنانی که در تاریخ درخشیده اند، بتوانیم الگوهای مناسب رو برای زندگی امروز خودمون پیدا بکنیم. یکی از زنان بزرگ و قهرمان تاریخ اسلام، همسر جنادت ابن حارث انصاری است. این زن همراه با همسرش و فرزندش به کربلا آمدند. زمانی که در صبحگاه عاشورا تیرباران عمر سعد آغاز شد، یکی از شهدای پنجاهگانه صبح، چون نیمی از یاران امام در همون تیرباران عمر سعد به شهادت رسیدند، 10,000 چوبه تیر به سمت سپاه ابا عبدالله پرتاب شد و یکی از کسانی که به شهادت رسید همین جنادت ابن حارث انصاری بود که پیغمبر رو هم درک کرده بود. بعد از شهادت این پیرمرد، فرزند او عمر با مادرش باقی موندند. این عمر لحظاتی بعد که دیگر یاران تک تک به میدان می رفتن، یعنی جنگ تن به تن آغاز شده بود، کنار میدان آمد و از امام اجازه گرفت که به میدان برود. لباسی سپید بر تن این نوجوان 11 ساله یا 12 ساله به او جلوه شگفتی داده بود. شمشیر رو بر کمر بسته بود. در عین کودکی و نوجوانی خیلی رشید و بزرگ به نظر می رسید. امام وقتی او رو دید متأثر شد، به یاد پدر شهیدش افتاد. اشکش رو آرام از گونه سترد و برگشت و به او گفت: عزیزم عمر، پیش مادرت برگرد، مادرت تنهاست و با او باش. این نوجوان لبخندی زد و گفت: اما این لباس را مادرم بر تن من کرده است و او مرا به میدان فرستاده است. امام وقتی برگشت، ناگهان احساس کرد که مادر او در کنار خیمه ایستاده است و با حالت نگاه خودش و حرکت خودش نشان می‌دهد که راضی است که فرزند او به میدان برود. نوجوان به میدان شتافت و شروع کرد در میدان رجز خوندن و جنگیدن. اونچنان این نوجوان زیبا رجزخون که یکی از بزرگترین چهرهایی که به تحلیل عاشورای ابا عبدالله پرداخته، استاد شهید مطهری میگوید حتی رجز بزرگان کربلا به پای رجز این نوجوان نمیرسد. این نوجوان در میدان شروع کرد به رجز خوندن و چرخیدن و میگفت: امیری حسین و نعم الامیر، امیر من حسین است و من چه آقای خوبی دارم، سرور و فؤاد البشیر نذیر، کسی که آرامش قلب پیامبر بود. جنگید و جنگید تا بالاخره او رو در حلقه محاصره گرفتن و لحظاتی بعد مادر که کنار میدان آمده بود و صدای بلند فرزندش رو تشویق میکرد که خوبتر فداکاری کند و به جنگد، ناگهان سر فرزندش رو که جدا کرده بودن و به سمت او پرتاب کرده بودن در مقابل خود یافت. خم شد، زانو زد، پیشانی خون گرفته فرزندش رو بوسید، به او آفرین گفت، چنگ زد، موهای او رو گرفت و به میدان حمله کرد و شروع کرد به رجز خوندن. می خوند و می جنگید: انا عجوزن سیدی ضعیفه، خاویتون بالیتون نحیفه، اضربکم بضربتن انیفه، دون بنی فاطمه شریفه. گویی درست سخنی رو که فرزندش گفته است تکرار می کند: من از سرورم حسین دفاع می کنم از کسی که فرزند فاطمه است و شما رو با ضربه های خودم از پا در می آورم. با سر فرزندش می جنگید و بعد از جنگی کوتاه امام فرمان داد او رو برگردونید، او رو به خیمه برگردونید. کنار میدان که رسید سر فرزندش رو بوسید، پیشانی او رو بوسید و سر رو به میدان پرتاب کرد و گفت: ما چیزی رو که در راه خدا داده ایم پس نمیگیری. و شگفت این است که بعدها کنار امام حسین ایستاد، گفت دعا کن من ناامید نشوم، دعا کن این از دست دادن عزیزم و فرزندم تاب و توان و شکیب و صبوری مرا نشکند. و امام هم در حق او دعا کرد. این نمونه ای از زنان شگفت تاریخ اسلام هستند که ما نمونه های فراوانی چون این زن بزرگوار رو در کربلای ابا عبدالله می توانیم ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله.